این خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه با محمود عباس در کرانه غربی دیدار می‌کند. یک شرکت ژاپنی خروج از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان را در دست بررسی دارد. و 8 مقام ایرانی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست سیاه اقتصادی آمریکا قرار گرفتند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، روز شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا با برنامه مجله اقتصادی. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه کنید. جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه امروز در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می‌کند. او دیروز با بنیامین نتانیاهو و اهود باراک نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیت المقدس دیدار کرد. آقای میچل در تلاش برای ادامه مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی به منطقه رفته است. پس از تمدید نشدن مهلت ساخت و سازها در شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه غربی، محمود عباس مذاکرات صلح را تا پس از مشورت با اتحادیه عرب و سازمان فتح متوقف کرد. شرکت نفتی اینپکس ژاپن در حال بررسی خروج از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی است. به گزارش خبرگزاری کیودی ژاپن، به نقل از منابع دولتی این کشور، شرکت اینپکس به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران نگران است که در صورت ادامه مشارکت در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان خود از سوی آمریکا تحریم شود. 19% سهام این شرکت به دولت ژاپن تعلق دارد. سخنگوی شرکت اینپکس به خبرگزاری‌ها گفته تصمیم هایی هنوز گرفته نشده و آنها در حال مشورت با دولت ژاپن هستند. دولت باراک اوباما روز چهارشنبه 8 مقام ایرانی را در فهرست سیاه اقتصادی قرار داد. این افراد متهم شدند که در نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران دست داشتند. به موجب فرمان رئیس جمهوری آمریکا، هر نوع اموال متعلق به این افراد در آمریکا یا اموال شهروندان آمریکایی که این اشخاص در آنها سهمی دارند، مسدود می‌شود و شهروندان آمریکایی حق انجام معاملات با آنها را ندارند. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، صادق محصولی وزیر کنونی رفاه و تامین اجتماعی ایران که پیش از انتخابات وزیر کشور بود، غلام حسین محسنی اجرایی وزیر سابق اطلاعات و دادستان کنونی کل کشور، سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و ام انقلاب تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی و حسین طائب فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج و رئیس کنونی سازمان اطلاعات سپاه در این فهرست قرار دارند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های پاکستانی اعلام کردند که در سر حمله یک فروند هلیکوپتر نیروهای ناتو، 3 نفر از ماموران امنیتی پاکستان در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان کشته شدند. به گفته یکی از مسئولان ناتو در افغانستان، این حمله امروز پنجشنبه و در منطقه مرزی اوراکزای رخ داده است. دوزان دریایی سومالیایی یک کشتی باری را همراه با 15 خدمه هندیان را در شرق آفریقا رو بودند. این کشتی که باری حمله می‌کرد و از کنیا عازم آفریقای جنوبی بود، در 175 کیلومتری جنوب شرقی تانزانیا مورد حمله قرار گرفت. دوزان دریایی سومالیایی در حال حاضر دست کم 16 کشتی و بیش از 300 خدمه را در گروگان خود دارند. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا و شنوندگان مجله هفتگی اقتصادی که در این هفته به مناسبت 30 سالگی آغاز جنگ ایران و عراق به تأثیرهای جنگ بر اقتصاد ایران اختصاص دارد. بیشک اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی است که بیشترین آسیب و صدمه را چه از انقلاب سال 1357 و چه تحت تأثیر جنگ 8 ساله میان ایران و عراق دیده است. 30 سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق و نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران، این پرسش را طرح می‌کند که جنگ 8 ساله چه تأثیری بر اقتصاد ایران در زمان جنگ و در زمان بیش از 2 دهه پس از جنگ داشته است. در حالی که هر دو دولت در ایران و عراق با تبلیغات خود جنگ را ادامه می دادند،
محمد نبودی ببینی شهر خونه یارام اومد پارسد.
تأسیسات و زیربناهای اقتصادی دو کشور ویران شدند. عراق حمله به ایران را تنها کمی بیش از یک سال پس از انقلاب 1357 آغاز کرد و ظاهراً با این محاسبه که چون شیرازه اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور در پی انقلاب گسسته است، میتواند به پیروزی سریعی دست یابد. اقتصاد ایران که بیشترین ضربه را از انقلاب تحمل کرده بود، در وضعیتی چندان مناسب برای تحمل ضربه های جنگ قرار نداشت. ابوالحسن ملی سعد که در کابینه مهدی بازرگان وزیر اقتصاد بود و سپس اولین رئیس جمهوری ایران شد، وضعیت اقتصاد ایران در آستانه جنگ را چنین توضیح می‌دهد.
پیش از شروع جنگ انقلاب انجام گرفته بود و یک اقتصادی تحویل گرفته بودیم که مقداری قرضه خارجی داشت، نظام بانکی هم خالی بود، همه بانک‌ها ورشکسته بودند، بانک مرکزی هم شکناس نداشت. این وضعیتی بود که ما تحویل گرفتیم. ما بودجه رو کاهش دادیم، قیمت نفت بالا رفت تا بشکه 34 دلار در بازار رسمی و نتیجه ما توانستیم 16 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایجاد کنیم. گروگانگیری سبب شد که بخشی از این ذخیره ارزی توقیف شد. با این حال چون ارزش نفت بالا رفته بود، درآمد ما خوب بود. الا اینکه محاصره اقتصادی سبب شد که ما واردات رو 20% گران‌تر وارد بکنیم به لحاظ گروگانگیری. در همچه موقعیتی بود که جنگ شروع شد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، هم میگوید جنگ زمانی آغاز شد که تومار اقتصاد ایران از هم گسسته و اقتصاد به خاک افتاده بود.
ایران بعد از انقلاب اسلامی از لحاظ اقتصادی در موقعیت بسیار بسیار شکننده‌ای قرار گرفته بود، چون که اولا در عرصه استخراج و صادرات نفت که اساس و پایه اقتصاد ایرانه به شدت ضربه خورده بود و سقوط کرده بود. تولیدات نفتی ایران نسبت به دوره پیش از آغاز انقلاب اسلامی و بخش بزرگی از کارفرمایان ایران و همینطور سرمایه‌های ایران کشور رو ترک کرده بودند. بر اثر وجود هرج و نابسامانی بسیاری از واحدهای تولیدی ایران در حالت کما به سر می بردند و در مجموع ایران در زمان آغاز جنگ همچنان کشوری بود که از نظر اقتصادی به خاک افتاده بود. ولی جنگ این وضعیت رو شدت بخشید و در واقع زمینه ای رو آماده کرد برای اینکه اقتصاد ایران هرچه بیشتر فرو بریزه و این فروریزی زمینه هایی رو آماده کرد که از نظر به خصوص سیاست گذاری اقتصادی که ما پیامدهای اون رو در حال حاضر که حدود 30 سال از آغاز جنگ میگذره همچنان میبینیم.
ابوالحسن بنی سعد با اشاره به ناتوانی ایران در بخش تولید میگوید همزمان با کاهش چشمگیر میزان تولید، دولت مجبور بود درآمدهای نفتی را هم کلن صرف تأمین هزینه‌های جنگی کند که این فرایند کاهش درآمد سرانه را به دنبال داشت.
ایران از هیچ جا سرمایه دریافت نمی‌کرد، اقتصادش هم صنعتی نبود. نتیجه این که اون درآمد نفت میرفت به طرف هزینه‌های جنگ. نتیجه این شد که درآمد سرانه پایین آمد. در 2 سال اول انقلاب متوسط درآمد خانوارها از متوسط هزینه بیشتر شد. این خوب شد برای جامعه. جنگ سبب شد که در طول جنگ این نسبت به 1/3 رسید. یعنی درآمد خانوارها به طور متوسط 1/3 از هزینه‌شون رو کفایت می‌کرد. برای 2/3 اینها محتاج این بودن که یا 2 شیفت دیگه کار کنن یا از میزان هزینه هاشون بکاهن و این عامل توسعه‌ای فقر شد در ایران.
و فریدون خاوند با اشاره به زمینه‌های موجود برای گرایش به اقتصاد دولتی پس از انقلاب، بر این باور است که جنگ به کمک دولت گرایان آمد و با آن انجامید که دولت به سلطه‌ای بیش از اندازه بر اقتصاد دست یابد.
در عرصه به خصوص سیاست گذاری اقتصادی، این درسته که در دوران انقلاب و همزمان با آغاز نظام جمهوری اسلامی بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران و نیروهای سیاسی ایران هوادار اقتصاد سوسیالیستی و در واقع دولتی کردن اقتصاد بودند. ولی در درون نظام تازه بحث بر سر جهتگیری‌های آتی اقتصادی کشور همچنان وجود داشت و در واقع هرچند گروهی تحت تأثیر افکار چپ خواستار گرایش به طرف راه حل‌های سوسیالیستی بودند، ولی گروه دیگری در واقع خواستار اون بودند که ایران از یک نوع اقتصاد آزاد پیروی بکنه و در چارچوب اقتصاد دولتی و سوسیالیستی فرو نره. درگیری‌های جنگی و اقتصاد جنگی باعث شد که کفه ترازو به سود دولتگرایان سنگین‌تر بشه و در واقع وضعیتی پیش آمد که تمام اقتصاد کشور و تمام زندگی معیشتی کشور در خدمت جنگ قرار گرفت و این وضعیت ایجاب میکرد که کلن نوعی تمرکز شدید در عرصه اقتصادی به وجود بیاد و این به خصوص از این نظر برای ایران بسیار دردناک بود که همزمان با آغاز جنگ، یعنی در دهه 1980 میلادی، هنگامی که بسیاری از کشورهای جهان در واقع اقتصاد دولتی رو رها می کردند و به سوی آزادسازی اقتصادی پیش می رفتند و کم کم در فرایند جهانی شدن خودشون رو می خواستند ادغام بکنند، در یک چنین شرایطی بود که ایران به راهی معکوس رفت و در واقع راه حل‌هایی رو انتخاب کرد که خلاف گرایش‌های جهانی بود و این راه حل‌های انتخاب شده در اون دوران باعث شد که وضعیتی به وجود بیاد از نظر تمرکز در عرصه اقتصادی و دولتی شدن که همچنان این وضعیت بر اقتصاد کشور و سیاستگذاری ایران سنگینی می‌کنه.
در مورد میزان خساراتی که در نتیجه جنگ ایران و عراق متوجه ایران شد، آمارهای قابل اطمینانی در دست نیست، بلکه بیشتر آمارها تخمینی هستند. به گفته ابوالحسن بنی صدر، میزان خسارات بدون اعتصاب خسارات انسانی و اجتماعی دست کم 1,000 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
رژیم می گوید که 1,000 میلیارد زیان اقتصادی وارد شده در جنگ به ایران. برآوردی که کرده این مقداره. البته در این برآورد یه نسل ایرانی که امکان تحصیل و رشد رو از دست دادن، با اونهایی که در جنگ کشته شدن، معلولین، هزینه اونها، اینا به حساب نیامده. اگر بخوایم همه این زیانها رو حساب بکنیم، قطعا از این 1,000 میلیاردی که آقایان می گویند به مراتب بیشتره.
فریدون خاوند تأکید بر خساراتی دارد که به تأسیسات نفتی ایران وارد شد و عملا حجم تولید نفت ایران را به شدت کاهش داد.
یکی از مهمترین مسائلی که در اون موقع پیش اومد، اولا سقوط شدید تولید نفتی ایران بود به دلیل از میان رفتن بسیاری از تأسیسات نفتی زیر فشار عملیات نظامی، که حتی باعث شد که در یک زمانی تولید نفت ایران به حدود 1,000,000 بشکه در روز کاهش پیدا بکنه و بعدها با تلاش زیاد توانستند این مقدار رو به 2,000,000 و 3,000,000 افزایش بدن و این به شدت طبعا بر اقتصاد ایران سنگینی میکرد، به خصوص از این لحاظ که کل این درآمدهای نفتی هم در خدمت تلاش جنگی بود. در مورد ویرانی هایی که از لحاظ مادی در کشور به وجود آمده، تلاش هایی شده برای اینکه ارزیابی بکنند که حجم این ویرانی ها چقدر بوده. ارقام متعددی ارائه میشه، از 300 میلیارد دلار تا 1400 میلیارد دلار و معمولا مقامات جمهوری اسلامی وقتی که صحبت میکنند از درخواست غرامت از عراق، البته به صورت غیر رسمی، معمولا رقم 1,000 میلیارد دلار خسارت رو پیش میکشند، ولی در واقع ارزیابی این ویرانی ها کاری هست بسیار دشوار، چون که در کنار پل ها و سد ها و تأسیسات نفتی و کارخانه هایی که نابود شدند و خانه هایی که در شهرها و روستاها ویران شدند، کشور ضربات دیگری هم خورد که ارزیابی مالی اونها غیر ممکنه، مثل شمار کودکانی که هیچگاه به مدرسه نرفتند، جمعیتی که به دلیل دشواری های ناشی از جنگ مهاجرت رو انتخاب کردند، شمار آموزگارانی که در جبهه های نبرد ایران و عراق کشته شدند و غیره و غیره. ارزیابی این تلفات که هنوز هم بر جامعه و اقتصاد ایران سنگینی میکنه و تا سالهای سال سنگینی خواهد کرد، کاری هست بسیار بسیار دشوار.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون، هم درباره تأثیر جنگ بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران میگوید در دهه اول پس از انقلاب که 8 سال آن ایران درگیر جنگ بود، تولید ناخالص داخلی ایران و مصرف سرانه کاهشی چشمگیر داشت.
این جنگ به طور کلی بر اقتصاد ایران اثرات بسیار زیانبار داشت و یه مقداری از این زیانباری ناشی از سیاست‌هایی بود که اتخاذ شد در اون دوره. در فاصله جنگ، یعنی اگر ما تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1367 1357 مقایسه کنیم با 1157 میبینیم که یک چیزی در حدود 10% تولید ناخالص داخل ایران کاهش پیدا کرد، در حالی که در این فاصله امکان این بود که شاید تولید ناخالص داخل ایران حداقل 50-60% افزایش پیدا کنه. همینطور مصرف کاهش پیدا کرد، به خصوص مصرف سرانه. توجه بفرمایید که در این فاصله جمعیت ایران هم یک افزایشی داشت به طور متوسط در حدود 3.8%، و اگر اینا رو روی هم دیگه بگذاریم میبینیم که تولید ناخالص داخلی کاهش بسیار زیادی پیدا کرد و همینطور مصرف سرانه. این که از کم سیاست هایی که گرفته شد اشکال داشت، یکیش این بودش که نرخ ارز رو پایین نگه داشتن و در مقابل اون پول عظیمی ریختن به بازار. اگر که ما نگاه کنیم به میزان اسکناس منتشر شده در اون فاصله، میبینیم که یک چیزی در حدود 4 برابر شده در سال، و حجم پول که به حساب سپرده ها هم باید بهش اضافه کنیم 6 برابر شد. نتیجه این که قیمت ها برای مردم 5.6% شد. در مورد سیاست ارزی بایستی گفتش که به طور کلی ایران یک خوشبختی داشت، و اون این بودش که در حالی که نیروی دریایی ایران راه صادرات نفت عراق رو بسته بود، ایران همچنان میتونه صادر کنه. البته صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده بود، یعنی از اون اوجی که در سالهای 50 داشت، یعنی حدود 5.5 میلیون بشکه در روز اومده بود پایین، ولی قیمت نفت هم قابل قبول بود. در نتیجه دولت درآمد کافی داشت، و این البته خاصیتش این شدش که دولت احتیاجی به وامگیری نداشت و مشکلات بعدی که عراق داشت ایران پیدا کرد، ولی در مقابل قیمت ارز رو متاسفانه پایین نگه داشتن، و در این فاصله دو مسئله عمده ایجاد شد. مسئله اول فسادی است که از این کار برمی‌خیزه. به خاطر اینکه جریان جنگ برقرار بود و واردات مشکلاتی داشت و تقاضا در حال بالا رفتن بود به خاطر افزایش نقدینگی، مسلم بودش که یک دلار دیگه 14 تومان یا 30 تومان یا 50 تومان نیست. بنابراین کسانی فقط میتونستن این ارزها رو بگیرن که نزدیک بودن به منابع قدرت. این شالوده فساد رو ریخت. مسئله دوم این بودش که اون وقت به خاطر اینکه قیمت ارز اینجوری کنترل شده بود، امکان کنترل تقاضا از طریق مکانیزم قیمت ها نبود. بنابراین دولت ناچار بود دخالت بکنه در کوپن و جیره بندی و غیره و زالک و تعیین تکلیف بکنه برای همه. نتیجه این که باز دولت بیشتر و بیشتر در کارها دخالت کرد، از یک طرف و از طرف دیگه فساد رو از طرف دیگه گسترش داد.
دولت ها معمولا همیشه و همه جا در واکنش به حالت جنگی تصمیم هایی از جمله اقتصادی می گیرند که در شرایط عادی برایشان مقدور نیست. تأمین نیازهای کشور، تأمین نیازهای پشت جبهه جنگ، تأمین سلاح‌های مورد نیاز برای جنگ و غیره از جمله جبرهایی هستند که هر دولت در زمان جنگ با آن روبرو می‌شود، و معمولاً با استفاده از شرایط جنگی و زیر فشار این جبرها تلاش می‌کند نفوذ، گسترش کنترل و سلطه خود بر اقتصاد را افزایش دهد. آغاز جنگ ایران و عراق هم دولت وقت را بران داشت که دست به جیره‌بندی کالاهای اساسی و مصرفی بزند و محدودیت‌های اقتصادی را که پس از انقلاب و با ملی و دولتی شدن صنایع و بانک‌ها به وجود آمده بود تشدید کند. ابوالحسن بنی صدر میگوید سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی هم امکان سرمایه‌گذاری را گرفت و هم باعث پیدایش مافیای سیاسی و اقتصادی شد.
از شروع جنگ ملی کردن‌ها اون شرکت‌هایی بودند که ملی شدند که بدهیشون به نظام بانکی بیشتر از سرمایه‌شون بود. خب حالا اینها اداره می‌خوان آخه. فرض کنیم که حالا ملی شدن، ملی شدن اداره می‌خواد. اداره چه ملی چه خصوصی محتاج این است که بازرگانی آزاد باشه، بتونه واردات صادرات بکنه، موادی که لازم داره وارد کنه، و اینا در شرایط جنگ هیچ کدوم مقدور نبود. نتیجه تولید صنعتی بسیار کاهش یافت. اثر اولش این جنگ سبب شد. وقتی یه رژیمی که جنگ میکنه پول برای اینکه نیروهایی که میجنگن خرید اسلحه، لباس، غذا و دارو و ندارد، چگونه میتونه که صنایع رو بچرخونه وقتی که پول ندارد؟ این نتیجه این شد که تولید صنعتی هم بسیار کاهش یافت. اونها میگفتن که تولید ملی به جای که افزایش پیدا کنه سالانه به طور متوسط 1% کاهش یافته در طول جنگ. با وجود درآمد نفت اینا خب یه رقم وحشتناکی میشود. 8 سال جنگ میشه 8%. بنابراین اثرش بر صنعت و کشاورزی ایران این بود، اینه که بعد از پایان جنگ چون فقر عمومی وسعت داشت و اینها به اصطلاح خودشون برنامه سازندگی رو در پیش گرفتن، دلار در آغاز انقلاب 7 تومان بود. وقتی آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید که در پایان جنگ میشد، گفت نخواهد گذاشت به 100 تومان برسه. 60 تومان این حرفا بود. اینطور که من تو ذهنمه. بعد که این آقا حکومت ترک کرد 900 تومان بود. این اثر جنگ، ولی تنها اثر جنگ نیست. اثر جنگ به علاوه اثر جنگ بر تحول رژیمه که شده یک اقتصاد راندخاری با مافیاهای نظامی مالی که این راندها رو به جیب میزنن و یکی از زمینه‌های راندخاری بسیار مهم در این رژیم همین تفاوت نرخ ارز است و این واسطه‌هایی که وجود داشتن و تفاوت‌های نرخ‌های ارزها. اونایی که دسترسی داشتن به نرخ دلار 75 تومان اون دلار رو به دست می آوردن در بازار آزاد 800 تومان، بعد هم شد 900 تومان می‌فروختن. ببین چه ثروتی به جیب می‌زنن. اینها اثرات سیاسی اقتصادی جنگه.
فریدون خاوند هم میگوید اقتصاد جنگی و سیاست‌های در پیش گرفته به پیدایش شبکه‌های دامن زد که با استفاده از چند نرخی بودن ارز و جیره‌بندی کالاها به گروه‌های پرنفوذی در اقتصاد و جامعه تبدیل شدند.
همزمان با جنگ و برقراری اقتصاد جنگی شبکه‌هایی در کشور به وجود آمدند که از این اقتصاد جنگی سود می بردند و به خصوص با ایجاد نظام معروف به کوپونیزم و همینطور تنوع نرخ ارز که 10، 11، 12 نوع نرخ ارز وجود داشت، طبعا در پیوند و ارتباط با این وضعیت گروه های صاحب نفوذی پیدا شدند که توانستند از وضعیت موقعیت مالی خودشون رو بسیار بهبود ببخشند به زیان بقیه. و این گرایش های مافیایی که در اقتصاد ایران در رابطه با اقتصاد جنگی و در رابطه با اقتصاد متمرکز دولتی به وجود آمد، نه فقط در عرصه اقتصادی بلکه بعدها حتی در عرصه سیاسی وضعیت خودش رو، راه های خودش رو تحمیل کرد. یکی دیگر از قیامت های این وضعیت این بود که نظامیان و به خصوص سپاه پاسداران از همون زمان موقعیت ممتازی رو در صحنه نه فقط نظامی بلکه حتی در صحنه های اقتصادی کشور اشغال کردند که به خصوص این موقعیت ممتاز در پایان جنگ و در دوران معروف به بازسازی به سود اینها تموم شد و در واقع اقتصاد جنگی باعث شد که قدرت تازه‌ای به صورت نظامیان و سپاه پاسداران بعدها وارد اقتصاد ایران بشه و این هم یکی از پیامدهای وضعیت جنگی در ایران بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
احمد علوی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در سوئد هم تأثیر جنگ بر فرایند اقتصاد ایران را بسیار محسوس می‌داند و بر این نکته تکیه دارد که موقعیت جنگی که پس از جنگ و تا کنون هم ادامه دارد به همسایگان ایران اجازه داده است بخشی از رشد اقتصادی و ارزش افزوده ایران را از آن خود کنند.
وضعیت اقتصادی ایران در دوره جنگ رو مطالعه بکنیم، چند ویژگی رو میتونیم براش اسم ببریم. از جمله این که سرمایه گذاری ناخالص داخلی در این دوره به شدت نزول میکنه، در حد صفر میرسه و اگر ما استهلاک سرمایه ثابت رو هم محاسبه بکنیم در این صورت خواهیم دید که اساساً سرمایه گذاری ثابت رشد منفی داره و اگر این فرایند رو با سایر کشورها مقایسه بکنیم، در اون زمان کشورهای پیشرفته اروپایی و حتی کشورهای متوسط رو نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که در اون کشورها میان 15-30% به تولید ناخالص داخلی مربوط می‌شده به سرمایه گذاری روی تأسیسات و سرمایه ثابت. بنابراین در طی 8 سال جنگ ما نسبت به دنیای برون از ایران یک تفاوت اساسی می‌بینیم. سرمایه گذاری در دنیا بسیار زیاد میشه، حال اون که سرمایه گذاری حتی به گاه به منفی 20% تولید ناخالص داخلی میرسه، بدیم ترتیب این عقب افتادگی از دنیا، از جهان پیشرفته و ناکارایی تولید در فردای پایان جنگ چیز بسیار عجیبی نیست. همزمان باید اضافه کرد که یک مسئله مهمتر و اون هم سازمان اقتصاد جنگ. اقتصاد ایران یک شکل جنگی به خودش میگیره که معیشت حداقل و همزمان انزوای بین المللی اون رو فرا میگیره و این ویژگی ها اقتصاد ایران رو در فردای پایان جنگ رقم میزنه و ما هنوز که هنوزه تحت تأثیر اون دوران و اسیر دوره جنگ هستیم، به این معنا که اقتصاد جنگی حاکم است، با انزوا، با کاهش سرمایه گذاری، با فرار سرمایه گذاری و کاهش تولید داخلی. به خاطر انزوای بین المللی ایران در دوره جنگ، اتفاق دیگه ای هم در کنار این فرایند، ایران که دسترسی نداره به بازارهای بین المللی، ناچار است که ارتباطاتش رو با کشورهای منطقی مثل امارات یا مثل ترکیه و حتی پاکستان زیادتر بکنه. این به این معناست که ایران از این کشورها به مثابه یک فیلتر استفاده میکنه، برای اینکه خب اون کالاهایی رو که ممنوع بوده یا تحریما رو دور بزنه، یا احیانا در اونجا شرکتهایی رو تأسیس بکنه که بتونه به عنوان انبار یا به عنوان مسیر خروج و ورود کالا استفاده کنه. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از ارزش افزوده شرکت‌های داخلی منتقل میشه به این کشورهای همانند امارات یا ترکیه یا حتی پاکستان و سوریه حتی. خب این فرایند باعث میشه که بخش خصوصی ایران طبیعتاً ضعیف‌تر میشه و بخش خصوصی کشورهایی که ازشون اسم بردم تقویت میشه. خب با توجه به افزایش جایگاه بخش خصوصی در این کشورها، اقتصاد این کشورها بخشی از رشد اقتصادی ایران رو به خودشون اختصاص میدن.
اما همین اوضاع اقتصادی بود که ظاهرا قدرتمندان جمهوری اسلامی را مجبور به قبول قطعنامه آتش بس کرد. فریدون خاوند:
نوشته ها و یادداشت ها و خاطر نویسی هایی که طی این مدت ما شاهدش بودیم همه نشون میدن که دشواری های اقتصادی سهم بسیار مهمی داشته در تصمیم آیت الله خمینی به قبول قطعنامه آتش بس. به خصوص در حال حاضر اسنادی منتشر میشه که نشون میده که در سازمان برنامه آن روز و همینطور در کنار اطرافیان و همکاران نزدیک میرحسین موسوی نخست وزیر، کسانی بودند که هشدار میدادند که کشور به هیچ وجه دیگر توانایی ادامه جنگ رو نداره و حتی هشدار میدادند که اگر وضعیت به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه این امکان وجود داره که حتی نظام جمهوری اسلامی مزمحل بشه. اینها رو به صورت یادداشت از طریق میرحسین موسوی نخست وزیر وقت به آیت الله خمینی منتقل میکردند و در شوراهای مختلف با شرکت آقای خامنه ای رئیس جمهوری وقت کشور این مسائل مطرح می شده و به احتمال غریبه به یقین ضعف شدید اقتصادی کشور و اینکه در اواخر جنگ کسر بودجه 60% برای ایران وجود داشته که این کسری هم تماماً از طریق استقراض از بانک مرکزی یعنی چاپ اسکناس تامین می شده و تورم وحشتناکی رو در کشور به وجود آورده، مجموعه این عوامل در پایان دادن به عملیات نظامی و قبول قطعنامه آتش بس نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا کرده.
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی، جنگ 8 ساله ایران عراق ضربه های بسیار کاری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران وارد کرد، به گونه ای که اقتصاد ایران پس از گذشته 2 دهه از پایان جنگ هنوز نتوانسته کمر راست کند و به موقعیت شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد. افزون بر این، جنگ ایران عراق تأثیری بسیار چشمگیر بر تکوین و توسعه ساختار سیاسی ایران داشته است و همکنون فرماندهان جنگ هستند که با استفاده از نفوذ خود بر بسیاری از مقام‌های کلیدی ایران حکمرانی می‌کنند. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. اوقات خوشی داشته باشید.
بنده یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون وجود آورده دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به این عراجی فیبت برمجن نداریم.
سران فتنه یا رهبران اصلاح طلب، نقش و موقعیت رهبران مخالفان در ساعت 6 با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
دوستان، به لحظات پایانی مجله نیمروزی نزدیک شدیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید. همکارم رأس ساعت 3 بعد از ظهر با آخرین خبرها با شما خواهد بود.